با درود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید اجرا میکنم. امروز هم روز دوشنبه است، 20 جولای، برابر با 30 تیر در ایران. اجازه بدید که یک غزل کوتاه از حافظ بخوانم، بعد یک خیلی مختصر به 30 تیر اشاره خواهم کرد. می‌فرماید: دوش از مسجد سوی میخانه آمد پیر ما، کیست یاران طریقت بعد از این تدبیر ما؟ ما مریدان روی سوی قبله چون آریم، چون روی سوی خانه خمار دارد پیر ما؟ ما مریدان رو سوی قبله چون آریم، چون تأکید چون دوم، چگونه ما به سوی قبله روی کنیم؟ جهت این که پیر ما به خانه خمار، در واقع روی به خانه خمار است. ما مریدان رو سوی قبله چون آریم، چون رو سوی خانه خمار دارد پیر ما. عقل اگر داند که دل در بند زلفش چون خوش است، عاقلان دیوانه گردند از پی زنجیر ما. روی خوبت آیتی از لطف بر ما کشف کرد، زن زمان جز لطف و خوبی نیست در تفسیر ما. با دل سنگینت آیا هیچ درگیرد شبی آه آتشناک و سوز سینه شبگیر ما؟ تیر آه ماز گردون بگذرد حافظ، خموش رحم کن بر جان خود، پرهیز کن از تیر ما. خدمت شما عرض کنم که دوستی زنگ زدن امروز که 30 تیر است. روز سیوم تیر رو چون یه روز تاریخی است، شما به نیکی ببخشید میدانید که چه روزی بود، و اون در واقع مناقشات بود که بین نخست وزیر و دربار بود، و سر دخالت های دربار و ارتش در کار دولت، و این مناقشه عرض کنم که به اونجا انجامید که نخست وزیر استعفا کرد، مرحوم دکتر مصدق بود نخست وزیر، استعفا کردند و روز 25 در قحمل قوام چیز کردن، انتخاب کردند و مردم ریختن بیرون. یه جنبش سرتا سری بود، تعداد زیادی هم کشته شدند، و این روز تاریخی در تقویم اون روزگار بود. نمیدونم حالا در ایران چگونه چه میگن، اگر هست، چون روزها تغییر کرده، تحصیلات تغییر کرده، روزهای تاریخیش همه شده است که محمد باقر، محمد جعفر صادق، محمد حسن مجتبی، محمد اصغر، علی اکبر، اینا 12-14 بحثان نمیدونم. منتها در تاریخ مملکت ما و در دیکشنری ها و اینا این که مطلب دیگر این هست که گفت: نمیبینم از همرهان هیچ بر جای، دلم خون شد از غصه ساقی کجایی. بله، آقای قائم مقامی هم بود شدن. آقای قائم مقامی رو من آمریکا شناختم و مصاحبه ها داشتیم، دعوت کردن من در برنامه شون صحبت میکردم بعض اوقات. یک تکیه هم امروز پخش خواهیم کرد که من مهمان ایشون هستم، در باب شاهنامه است و کاری که آقای قائم مقامی کرده. یک روز من نمیدونم کجا دیدمشون، بکنم در رادیو بود، گفت: مشیری، من میخواستم مرد تئاتر باشم و من تئاترم بازی کردم. خودش گفت 300 یا 600 عرض کنم که بار ظاهر شده است در تئاتر در 16 سالگی، و سابقه خیلی درخشانی داشت با مقامی در ایران، در رادیو ایران، تا روزگار انقلاب صدای تئاتریک معاصر خطیب بسیار بسیار برجسته به مطالب استوار و خیلی صمیمی بود در گزارش هایی که می داد ایشون و دوست ما بود و من خیلی خیلی متاسفم واقعا از درگذشت این بزرگوار و تسلیت میگم به خانوادهشون در درجه اول و به علاقمندان آقای بارمقامی. ایشون گویا دچار سکته مغزی شدن، چند شبم بیمارستان بودن و فوت شدن. یادگاراشون هست، کاراشون هست، خیلی خیلی با انرژی وارد این رادیو صدای ایران شدن و سالها اونجا بودن. منم در تمام این سالها مهمان برنامه آقای موری بودم. بعد موقع فان ریزینگ که میشد آقا موری میگفت فلانی فان ریزینگ رو بقید قائم مقامی میکنه، یعنی وقتی که رادیو مشکل بودجه داشت و اینها، آقای قائم مقامی در واقع طوری نفوذ داشت، علاقه داشتن بینندگان بهش که بیشترین فان ریزینگ ها دست ایشون بود. و یک نقاری پیش آمد بین ایشون و رادیوی که بود مال خانواده ما مروبتی و ایشون بیرون آمدن یک رادیو مستقل از خودشون. آخرین باری که من با ایشون صحبت کردم بیشتر از 3 سال پیش بود، ضمن کلامش گفت دیگه آخر کاره. این آخر کارش هم غم انگیز بود، گفت دیگه آخر کاره. ولی همیشه در واقع با یک روح مثبت با یک بیان نیرومند روبرو شد. مثلا مسائل رو یک قطعه کردم از بحر. این هم یک موضوع در یه گزارش کوتاه بدم، 2-3 کلمه در واقع وضعیت آمریکا و انتخابات اینطور که می‌گذرد. جناب آقای دونالد ترامپ دارن در آمار میان پایین. این سیاست آمریکا هم چیز عجیبی است، یعنی هنرپیشگان واقعی اینا در هالیوود نیستن، هنرپیشگان واقعی تو کنگره آمریکا هستن و سخنی که میاد بیرون از زبان اینا حالت عوام‌فریبانه داره. حالا اینا پشت سر این مرد بودن، علل اطلاق پشت سر ایشون بودن. سکوت سمون بکمون امیون فهم لایعقلون اینجا بودن. حالا ببینیم چه میشه. یعنی اینکه اینجور موارد که یک رئیس جمهور سقوط میکنه در آمار، اون آقایونی که تا حالا دنبال ایشون بودن و تعظیم میکردن و تکریم میکردن و میرفتن توی نمیدونم تشکیلات ایشون در فلوریدا مهمانی ها میخوردن و اینها، مثل آقای گرام، آقای لینزی گرام، اینا اصلا بعید نیست اگر از آمار بره پایین تر. اما نمیشناسیم آقا، خیلی این آقا آقای پیاندم چی بود حرفاش؟ بله ما مخالفشون بودیم، مخالف که نه، ما مخالف حرفاشون بودیم. چنا دنیای غریب این سیاست بازی در آمریکا. آدم های خیلی خیلی درست حسابی اصلا نزدیک این کارهای سیاسی نمیشن، وارد نمیشن. پر شخصیت های لایق این ایالات متحده آمریکا با این همه مؤسسات آموزشی و این همه دانشگاه ها و اینا، میبینی آدم های میانمایه میان در کار. اما دموکراسی است و قانون و کشور همواره همین گونه پیش رفته، فراموش نکنیم پیش رفته، چون قانون حاکم است. قانون یه لفظی است که ما نه بهش خو کردیم نه بهش اعتقاد داریم و نه هرگز داشتیم. کشور ما همواره بی قانونی بوده، من به یاد ندارم که کی قانون حاکم بوده غیر از یه چند سال کوتاه. همیشه ما گوش به فرمان استبداد بودیم، قانون نبوده، قانون یه نفر بوده از زمان کوروش کبیر تا امروز هم قانون صدری. جان و مال و حیثیت مردم دست آقای صدری. فعوان انصار اینجا جای قانونه، اونچنان قانون محترم هست که نگفتنیست، یعنی کاملا از بچه های کوچیک تا آدم های کهنسال وقتی صحبت از لا میشه و قانون که همون قانون باشه به قول معروف تسلیم من آمده مقابل قانون. و این قانون کشور پیش برده. ما با این اصطلاح غریبه هستیم، ندیدم کسی آرزومند قانونمندی در مملکت باشه. خدایا برسون یه کسی ما رو نجات، یه کسی، یه چماقی چیزی. آره والا. و در ضمن رژیم عقب نشسته از موضوع این اعدام اون سه جوان ایرانی، گویا از موضوعش عقب نشینی کرده. فعلا اینها چیزایی بود خوردریز گفتم خدمتتون عرض کنم. از این هم ما میگذریم. یک تکه هست مربوط هست به استاد شفیعی کتکنی. قبل از اینکه اون رو نشون بدیم، میدونید که مله ها که آمدن بمبارون کردن پایین شهر رو و زنهای خیابانی اونجا جایی داشتن از حتی قاجار رو بنادن، اونجا کلانتری رسمی اونجا بود. اینها که بله اینها فساد است و اینها، و بعد گستر مسئله فحشا رو گستردن در سر تا سر مملکت. ما یه آبرو ریزی و یه صحنه هست که گویا یه خانه هست، شما ببینید میزان رضالت آخوند و پستیشون رو ببینید که چگونه است. یه خبرنگار خیلی هوشیاری رفته است و با دو تا آخوند که داشتن وارد خانه های بدنام اصطلاحا می شدن با اینا مصاحبه کردن. دیدنیست واقعا. منازی کردی دو تا آخوند دیدید؟ دو آخوند، اون دومی زرنگتر بود، عبا حمامش هم گذاشته بود، لباس رسول از تنش در بود. این اولی گیر افتاده بود، بذارید من لباس روحانیت. کدوم روحانیت؟ اینا به دو دلیل میرن اونجا، یکی باج بگیرن، پول بگیرن دیگه. اینا از هیچ کاری رو درگردان نیستن، این شغل اصلیشون بود اینجا. یکم دیگه نصیبی هم ببرن براخره از این تراژدی زنهای خیابانی. اینا هستن رهبران مردم ایران، اینا هستن. وقتی حمامه میخوان سر اینا بذارن میگوین شما برای منبر نیستید، برای حکومت هستید. داستان ما و اینها داستان مردم آلمان شد بودن و نازی ها، یا اروپا، اروپا و نازی ها. اینا نازی هستن، یعنی دین بر سر جای خودش. اما امروز این دین وسیله سرکوب خود. من عرض کردم یه بار ما به سنت جنایتکاران نباید زندگی کنیم، یه مدتی تعطیل کنیم. اعمال دشمن رو به صرف اینکه دین هست تکرار نکنیم، دنبال اینا جمع نشیم در مساجد و اینا. مایه ننگ هستن، اینا کشور ما رو دارن به نابودی میبرن. این لباس، لباس دشمنه امروز، دشمن فرهنگ، دشمن ملت، دشمن دنیا، دشمن انسانیت. این شرف های نمیدونم چی بگم به اینا، آمدن اینجا برن سوء استفاده کنن از این بیچاره. تراژدیه واقعا این داستان. نمیدونم زنهای خیابانی از فرط فقر و بیچارگی، کدوم زن هست که به این دنیا بیاد و دلش بخواد خیابانی بشه؟ اینا شرایط بدی جامعه است. واگونه میرن قاشخوری. داستان غریبی است، داستان غریبی.
جهت تهیه انتشارات سرزمین جاوید از طریق پیپال به وبسایت بهراممشیری.com مراجعه و یا با تلفن 818-345-0607 تماس حاصل فرمایید. انتشارات سرزمین جاوید.
با درود هموطنان گرامی، یک به احترام قائم مقامی صداشون رو پخش میکنیم. پوتا یه روز من مهمان ایشان بودم و دوستی کلمش رو پخش میکنیم خدمتتون به یاد ایشان. سپه جان محبت کنیم، پخش کنیم.
هموطنانم، با کمال خوشحالی در خدمت جناب مهندس بهرام مشیری هستیم. جناب مشیری عزیز، مجدداً خدمتتون سلام میکنم.
درود بر شما جناب قائم مقامی گرامی، درود میفرستم خدمت شما و هموطنان عزیز که شنوندگان شما هستند. امیدوارم حال شما خوب باشه.
من بسیار بسیار خوب هستم و به راستی خوشحال هستم که این فرصت گفتگوها با جناب عالی دست میده و شما با همه مشغله‌ای که دارید، گرفتاری‌هایی که دارید، دعوت بنده رو برای این گفتگوها میپذیرید و اجازه میدید که از آگاهی‌های فراوان شما بهره بگیریم و بسیاری از پرسش‌های خودمون رو پیرامون مسائل فرهنگی، فلسفی و تاریخی میهنمون با جناب عالی در میون بگذاریم. جناب مشیری عزیز،
لطف میکنی عزیزم، بزرگواری میفرمایید. آقای مقام، خوشحالم در خدمتتون هستم.
جناب مشیری، عرض کنم که میدونید که من به شاهنامه و به فردوسی بسیار علاقمندم و به فردوسی ارادت ویژه‌ای دارم
و همینجوره
و بر این باورم که اگر ما فردوسی رو بهتر میشناختیم، منظورم سالهای دوره پیش از انقلاب 57، در نحوه نگرشون حتی به مسائل سیاسی روزمره تغییراتی حاصل می شد در ارتباط با اداره مملکت به سلام خودمون. صدامو دارید آقای مشیری؟ الو،
صداتون قطع شد آقای مقامی. بله می فرمونید.
بله، عرض کردم که اگر ما فردوسی،
الو
الان صدا ندارم بازم؟
الان صداتون خوبه، الان بفرمایید.
قربان، عجیبه، من مشکل نمیبینم. حالا به هر حال امیدوارم دیگه قطع و وصل نشه. عرض کنم که اگر ما شاهنامه رو بهتر میشناختیم،
بله
با اندیشه های فردوسی آشنا بودیم، شاید سرنوشتی به مراتب بهتر از این میداشتیم و لذا من سال هاست به سهم خودم با همون بضاعت ناچیزی که دارم در جهت تبلیغ شاهنامه و افکار فردوسی فعالیت کردم و از اونجایی هم که آگاه هستم جناب عالی در این زمینه ها چه مطالعات وسیعی کردید، استدعا کردم که بیایید و در ارتباط با شاهنامه بیشتر بشنویم و شما این آگاهی هاتون رو در دسترس مردم ایران ببیشه جوانان ایرانی قرار بدید که خوشبختانه روز به روز بر تعدادشان به عنوان شنونده این رادیو افزوده میشه.
بله خوشحالم.
بر همین اساس من فکر کردم از اینجا شروع کنم که فردوسی چه بود و براستی میدانست داره چه میکنه، با هدف اقدام به سرودن شاهنامه کرد و بعد هم منابع فردوسی چه بود و
بله،
این چیزی که ما به عنوان شاهنامه میخوانیم و به دست ما رسیده چه اندازش از تاریخ مستند ایران بهره گرفته و چند ازش حاصل تخیل شگفت‌انگیز فردوسی است. و لذا از اینجا شروع میکنم که در ارتباط با خود فردوسی و زندگی و روزگارش اگر موافق هستید ولو توضیحات مختصری در آغاز این گفتگو بگید.
بله خیلی خیلی سپاسگزارم آقای مقام باهم. صدای من هست قربان قسمتتون.
بله عالی.
بله بله عرض کنم این که فرمودید در باب خود شما، شما بسیار بسیار زحمت کشید آقای قائم مقامی، اون نوارهای فوق العاده شنیدنی با اون صدای بسیار بسیار مؤثر، موسیقی های مناسب و با یک شور و علاقه بی نظیر که ارائه کردین و در واقع تولید کردین، بسیار بسیار اینها کارهای جذاب و جالب و بزرگی بود و من بسیار شنیدم از هموطنان که هنوز شنوندگان اون نوارهایی هستن که شما در باب شاهنامه تهیه کردین.
بله این یک گفتگو بود که اصلا من یادم نیست که چند سال پیش چگونه اتفاق افتاد. سپاسگزارم از دوست ارجمند و بزرگوارم آقای آل احمد که مرحمت کردن و برای ما فرستادن. خب یعنی ما وقتی رسیدیم به عصر جدید مطلقاً و ابداً اون چه مدرنیته گفته میشه وارد مملکت ما نشد و در قیاس با اروپا ما در هیچ زمینه چیزی برای گفتن نداشتیم واقعاً. یعنی در زمینه علم هیچ، در زمینه فلسفه هیچ، اگر چیزی هم بوده مربوط به هزار سال گذشته است و حافظ نامولان صحیح هست درسته، این در زمینه ادبیاته، یعنی خود مخلص، یعنی زندگیم واقعا در همین کارهای مطالعات ادبی اینا گذشته بیشتر. این درست هست در این زمینه و این پهلوانانی که ایشون نام برد فکر نمی کنم که حالا چون زبان پشتی به کار بود عرض میکنم که فکر میکنم فردوسی با یک دست بسته پشت سرش در این پشتی میتونه شکسپیر رو اصلا خاک کنه. یا چه کسی میتواند مقابل حافظ بنشینه و شاعری بکنه یا سعدی یا مولانا؟ اینا رو هم داریم ولی چیز دیگری نداشتیم در عصر جدید. یعنی میخوام خدمت شما میگم انقدر فقیر بودیم که هنوز مفهوم مدرنیته در افکار ما وارد نشده، در هنر ما نیست، در سینمای ما نیست، در نوشته های ما نیست، در مناسبات اجتماعی ما نیست. حرف قانون که مهمترین رهاورده اصلا بین ما رایج نیست. این اندیویجوالیسم یا فردیت مطلقا در ما وجود نداره، اصلا کسی به ما احترامی نداره در ایران، دولت هامون میگه ما. و ما یک مردمی بودیم عقب افتادیم و خب حالا فرض میکنیم که ما فردوسی رو داریم که واسه کشتی بگیریم، کی میخواد با آقای فرانسیس بیکن کشتی بگیره؟ کی ما داریم که بخواد با آقای دکارت کشتی بگیره؟ کی میخواد با هگل کشتی بگیره؟ کی میخواد با اسپینوزا کشتی بگیره؟ کی میخواد با اسحاق نیوتن کشتی بگیره؟ کی میخواد با کپلر و گالیله کشتی بگیره؟ خب نداریم. اگر اینها نبودن ما از تاریخ خودمان هیچ نمیدانستیم. وقتی ما نگاه میکردیم به خطهای میخی که میکنیم اینها رو اجنه نوشته، دنیا متحیر بود به این چیزهای هیروگلیفیک مصر، این همه به در و دیوار نوشته، یه چیزی هم بود بلند مشکی روش نوشته بودن، همه فکر میکردن تا اون روزگار تمام اسرار گیتی و آینده انسان در این چیزه، در این نوشته است. حالا سرمش میگم چی شد اینا رو یک نفر انگلیسی و فرانسوی هم رو حل کرد. یعنی وقتی اقبال لاهوری داره نفی میکنه فرهنگ مغرب زمین رو، این از عقده های سرکوفته است که این برد داره و ببینه هیچی چیز نشد، بعد چون هیچی هم نداره پناهنده میشه به اصلاح. این مرد با این نبوغش رو عرض میکنه مراتب شاعریش که البته در مقابل شاعر ایران درجه سم به زور به حساب بیاد اقبال، اما خب برخواه یه هندی بوده، شعر پارسی گفته، فصیح گفته، مفاهیم و معانیش به از اوقات بد نیست، اما مرتجعه این اقبال، آخرش پناهنده شده به اسلام. همینا مدعی بودن که آه از ما دزدیدن، نمیشه چرا از ما دزدیدن. اینا حرفا لاطائل واقعا اقباط میزد یا شریعتی. از فرط فقر و این که در سابقه چیزی نیست که ما مقابل اروپاییان نشان بدیم، قدیم ها نمیگم هزار سال پیش گذشت رفت، ولی بیشتر 700 سالی که ما یک شخصیت جهانی تولید نکردیم، نه ما جهان اسلام. من بارها به کرات و مرات توی بیت شعرم عرض کنم که آوردن یه جایی که بعد از یه خواجه نصیر ما تمام شد تکلیلات. اصلا زبان عربی بعد از خواجه نصیر طوسی کسی نداره که در جهان بخواد عرضه کنه که مثلا مقابل مغزهای اروپا نمواد بپذیریم. و نگاه محقق اروپایی اینطور نیست، حق بازانه نیست. من تا اونجای سخن بزرگ رو من میپذیرم که مثلا یک کمپانی مثل هند شرقی دانشمندان انتخاب میکرد برای شناخت ملتها و برای اینکه اینها رو بهتر بشناسن، ادبیاتشون رو بشناسن، روانشناسیشون رو بشناسن، جغرافیاشون رو بشناسن، کل فرهنگ رو بشناسن، ببینن با چه کسانی دارن معامله میکنن که در کار استعمار در واقع کارشون یه رو متشان. میدونی که بزرگترین کسب و کار تاریخ در چنگ کی بوده؟ کمپانی هند شرقی. و در این راه هم خدمتهای بی نظیر شده. من میخوام خدمت شما عرض کنم در نبود پروفسور مالر آلمانی که شرق شناسیش 50 مجلد قطوره، راجع به هند هیچ کس چیزی نمیدانست. تنها چیزی که در دست بود تحقیق مال الهند بیرونی بود. این شرق شناسی که مالر و هم مدیری چه اون چه خودش نوشت، میگوین پروفسور اکسترا اوردیناری، بعده یه همچین چیزی داشت اکسترا اوردیناری پروفسور فرانسش بارو نمیشه مثل که 50 جلد این پروفسور مالر که برای کمپانی شرق هم اتفاق کار میکرد شرق شناسی شه. اینا ما رو روشن کردن، این مغرب زمین، این دانشمندان مغرب زمین به ما آموختن زبان پدرانمون رو. یعنی من بیم من این بود و ناگهان نگاه ما رو به گونه‌ای دیگر بکنه نسبت به کسانی که تمام عمر رو گذاشتن بر روی زبان فارسی و تاریخ ایران زمین. من الان یه لیست بزرگ تهیه کردم خدمتتون اینجا. ببینید، بذارید از مصر شروع کنیم. این خطوط هیروگلیفیک بود مال زمان فراعنه و اینا به در و دیوار. هیچ کس نمی‌دونه چی هست. ناپلون که ناپلون خیلی مرد هوشیار و هوشمندی بود، با آقا ما داریم یه جایی میریم قدیمی هم. ما چند نفر آدم محقق بود و هرگز در تاریخ شرق شناسی روزگاری بین یعنی روزگار قرن 19 هم نبوده، بین 1800 تا میرسیم به 1900، در این فاصله دوران حماسی شرق شناسی بوده. محلش هم پاریس بوده، آدمای علامه‌ای که نظیرشون پیدا نشد، این مجموعه عظیم مشرق زمین که بر روی هم انبار شده بود و این تاریخ و این سنگ نوشته ها و همه ای آثار اینا تحلیل کردن به بهترین وجه. اوستا برای نخستین بار اونجا خونده شد، زبان قدیم اوستایی. برونوف نباید فراموش کن. این ناپلون رفت اونجا، بعد دیدن یه مرسی کسی نبید اینا رو بخونه. روی اون زنگ که فکر میکنم در لوور باشه گفتن آقا این که دنیا چگونه ساخته شده و سرنوشت انسان چیست و این به کجا داره میریم و چه میکنیم، همه اسرار گیتی در اینجاست، اینو باید خونه ویژه نمیتونست بخون. بعدش هم پرستادن به اروپا یک علامه بادنیم در اون عصر به نام یانگ. درست ما در همون زمان ها زندگی میکنیم، 1830 یا اینا در واقع، یعنی چامبولیان به قول امریکایی ها میگن چامبون روی ایره میکشن. آموری میگو شامبولیه. حالا این که انگلیسی شد و فرانسه 42 سال همش عمر کرده. این وجود داشت، یه یانگ هم ما داریم همزمان با ایشون. عرض کنم که پرابلم سولور بود، یعنی هر معضلی رو حل میکرد. اینو فرستادن اونجا. یانگ نشست و نگاه کرد به اینها، حالا با متدی که خودش داشت و اینا، یه چیزایی کلیدهایی در آورد و فرستاد برای این آقای چامبولیان. آقا من تا اینجا اومدم شم. این مردم نابغه کار زباندانی و زبانشناسی بود. مشهور است که مثلا رفقاش مثلا نمیدونم فوتبال بازی میکردن، این میرم زبان ویتنامی میخوند، زبان چینی میخوند، مثلا این طور بوده. آمد دستش رفت تو زیر زمین، آمد بیرون با کمپلیت ترجمه این هیروگلیفی. بعدم یک سفری رفت، مثل این که رفت اونجا هند رو شروع کرد به زبان مادری خوندن، تمام مشکل تاریخ مصر رو حل کردید. نه بابا اینا چیز خیلی مهمی نیست. امروز بارون اومده، نمیدونم چی اینطوری گفته، امروز خوشسالی، امسالی مثل روزنامه ها بوده. اون اسراری که میگفتن نبود، تمام اینها رو این مرد ترجمه کرد. بعد از این همه کار کرد، از 42 سالگی فوت شد. به عنوان مثال میگم. و در اونجا آدمایی بودن، خود همین آقای مه در همون دوره و همون روزگار اینا برای علم کار میکردن، برای کشف میکوشیدن، نه برای حق بازی کلا سر ما گذاشتن. اینها حالا اینطور شده بود که فضای پاریس بسیار آزادتر و آزادمنشانه تر بود، به طوری که آقای جولیوس فون مور که شاهنامه رو تصحیح کرده و قریب 30 سال هم کوشیده، میگه از دالان‌های تنگ دانشگاه‌های آلمان، اون زمان کمی دوگم بوده دستان اینا، اومد بیرون و وقتی به پاریس رسید این همه دانشمند بزرگ دید، محققان تراز اول دید، متخصصان چینی و فارسی و عربی و این حس همکاری و داد و ستد فکری که در اون فضای پاریس قرن عرض کنم که 19 بوده، حیرت انگیز بوده. دیگه نرفت باش، هرچی برگرد، هرچی التماس که چی نامه نوشتن که آقا شما برگرد سمت استادیتون، من در فرانسه میمان. بله این آقای موله یکی از آدم هاست که ما خدمت کردیم، همین عمرشو گذاشته و با چه نفاستی شاهنامه رو چون کرد، یعنی درجه عظمتش و نفاستش به وجهی بود که کمتر کسی میتونست بخره. بعد گرون تموم شده بود، با چاپخانه سلطنتی فرانسه چاپ کرده بود، بعد خانمش یه جیبی ازش چاپ کرده اینا، اتفاقا تشارات جیبی هم همون مول رو جیبی چاپ کرد که بعد دیگران اومدن این چاپ بهتری به دست دادن. آقای مول شاگرد سیلوستر دو سیتی، استاد زبان عربی و استاد زبان فارسی اونجا تحصیل کرده. بله رموسات استاد زبان چینی بود، تمامی بسیاری از کتب بازمانده چینی رو این آقا ترجمه کرد بدون که اصلا چین رفته باشه یا اصلا دست استعماری باشه یا چیزی. اینا اونجا بود. بله اولشاوزن استاد زبان فارسی و سامی. بله و دومینار هم استاد زبان فارسی، متخصص شاهنامه بود، شاگرد همین مول بود در همون پاریس اون روزگار. و مول نتوانه شاهنامه رو تمام کنه و اون چه مانده بود که اندکش مانده بود، آقای دومینار که زبان فارسی رو خیلی خوب میدانست، یه شور و شوق بود برای شناخت شهر. امروز دیگه نه، امروز یه آدم های میانمایه بیان فرداش هم میشن کارمند CIA مثلا یا ارتش آمریکا، از اون شرق شناسی وجود نداره، خیلی خیلی کم فروغ. آدم های دراماتیک و بزرگ مثل هنیس، این واقعا اعجوبه ای بوده این آقای هنیس. آلمانی، مرد کوچولو کم سخن، ولی آمد تمام این آثار باستانی ما رو در کوه کرمانشاه هست یا هر جاست داغ بستان قالب گیری گچی کرد و ترجمه کرد و تفسیر کرد و بله. برونوف، این برونو اول کسی است که اوستا و زبان اوستای قدیم رو میدانست و آمد ارتباطات بین ارز کنم که عناصر میتولوژیک شاهنامه و اوستا رو پیدا کرد. آدم حیرت انگیزی بوده آقای برونوف. اینا یک دهم اونا نیست که من جا نوشته آوردم، یک صدامشون هم نیست، کسانی که خدمت کردن به ما، خدمت کردن به مشرق زمین، قصدشون گسترش علم و کشف حقایق بود، انسان شناسی بود، تاریخ شناسی بود و برای بشریت که چگونه مدنیت بشریت رشد کرده و به کجا رسیده و آثارش چه هست و اینا چگونه باید تعبیر و تفسیر بشه، زبان ها چگونه خوانده بشه، اینا کارهای ساده نبوده. عرض میکنم که برونوف خیلی مهم بوده. بله. و ما آقای ارنست رنان رو داریم در همون دوره، استاد زبانهای عرض کنم که سامی بودین آقای چیز بود، راجع به ایران هم خیلی 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 خوب میدوند. و استاد هرتسفل آلمانی یهودی آمد تمام این خاورمیانه رو مکانهای چیزش رو بررسی کرد و بازدید کرد، ولی سعیش رو گذاشت بر روی عرض کنم که تخت جمشید، ولی پول نداشت. یک خانم آمریکایی که گفت نامم آشکار نشه، هنوزم نمیدانیم، اون زمان رضا شاه دیگه، اون زمان که شون میره 500 هزار دلار در اختیار گذاشت آقای پروفسور هرتسفل، در محل تخت جمشید چادر زد، 6000 جلد کتاب از منتقل کرد از مغرب که همه مربوط باستان شناسی و زبان شناسی اینا بود. کار بچه کشفیات عظیمی کرد هستور، اون چند هزار لوحه‌ای که مربوط به بایگانی کنسترکشن چیز هست تخت جمشید او در آورد، اون تاج چیز جام خشایارشاهی که تلاس که دادن رزاشا گذاشت میزش رو میزش و هنوز هم هست. عرض کنم که کشف دو پروفسور هرتسفلد. همین هرتسفلد آمد تهران مدتی، گفت من میخوام به شما زبان پدریتون یاد بدم، یعنی زبان پهلوی پارسی میانه. شاگرده رفتن، فکر کنم صادق هدایت رفت، فکر میکنم که عرض کنم شعرهای بهار رفت، عرض شد که چند تنه دیگه احتمالا پوردا بود، چند نفر رفتن و زبان پهلوی رو هرتسفلد آلمانی به ما یاد داد. هیچ نظر استعماری هم نداشت، نظر کلاهبرداری هم نداشت، محقق بود. اینا آمد اونجا و این زبان پهلوی که الان در دانشگاه تهران داره تدریس میشه یادگار هرتسفلد. بله. خب ما عرض بکنم و هینینگز، این آقای هینینگ هم اعجوبه غریبی بوده ها، یه چیز عجیبی بوده در شناخت ایران و تاریخ باستان، اینها راه کجاشون، ما در اونجا به تاریخ ایران مربوط بود، ما چیزی نمیدانستیم، ما یه تاریخ تولی داشتیم، شاهنامه. بله دیگه خواندن این لوحه ها و خوندن این عرض کنم که سنگ نوشته ها و اینها رو که از ما بر نمی آمد، که مدیون اونا هستیم ما و باید قدردانی کنیم. وولف آلمانی زبان شناس، این مرد بزرگ، او هم یهودی بود، اینو بر یهودی بودنش تکیه میکنن که و این آدم خاران شاید بشنه آخوند وود وقتی که این شاهنامه دستش افتاد حیرت کرد و مجذوب شد. 20-30 سالی نمیدونم چند سال، همه عمرش رو رفت یه فرهنگی ساخت. هنوز مشهور فرهنگی بود، هنوز مورد استفاده است. دو تا کتابش چاپ دوری که من تو بیوگرافیش دیدم، یکیشو میده به سفیر ایران، سه تا بود که برای خودشه، یکی سفیر ایران، یکیش هم میفرسته برای رضاش. خیلی دوستش بیاد ایران، خیلی دوستش بیاد ایران. هر کی از رفت ایران از این مستشنگان عاشق ایران. و بعد مشهور است که رضا شاه انعامی کرامن برای وولف فرستاد، اما فاشیستا گرفته بودند و هیچ دانسته نیست این مرد بزرگ دانشمند در کدام کانسنتریشن کمپ نازی های جنایتکار جان شهر دستات، هیچ کس نمیداند وولف کجا رفت. تمام عمرش توی شاهنامه کار کرده بود. استاد نولدکه، شاهنامه‌شناس بزرگ آلمانی، باید بهتر بگم بزرگ، کمتر کسی به خوبی نولدکه این شاهنامه رو به خوبی شناخته. یه جزوه کوچک نوشته به یک جهان میارد. با چه دقت و مراقبت، یه استاد داشتیم مینورسکی، چه استادی. اینا یکی دوتا نیستن، ای بابا همه رو نام ببریم که کسانی که ایران شناس بودن و واقعا آمدن به ما عرض کنن که ما رو روشن کردن و ما رو از یعنی تاریخ گذشته رو بر ما بزنن. چون میدونه تخت جمشید رو ما بهش میگفتیم مادر سلیمان، ترس آخونده یا عربا که خرابش نکنن، چیزی نمیدونستیم. از کوروش ما هیچ نامی نمیدونستیم، مگر نوشته های یونانی نامی ازش بود. و این لوحی که ما بهش مینازیم که میگویم اولین اعلامیه حقوق بشر، خب اینها ترجمه کردن ایران شناسان. این است که بعض مطالب یک حس خوش وطن دوستی که حس خیلی خیلی خوبی است بعدن دست میده، اما حقایق امور رو ما هم نباید فراموش کنیم. مدیونیم ما به اینا. عرض کردم ما تا اصل مدرنی که رسید مثلا ما مدرنیتر نشناختیم، فکر کردیم که دو تا خیابون و دو تا چراغ برق و یک سینما اینا این مدرنیت هست. اصل قضیه مدرنیته که ارزش انسان هست و حقوق او هست و فردیت او هست و از بکنم موضوع قانون و حاکمیت مردم که اصل این داستان هست هنوز به سرزنه ما نرسیده. بله تهران رو نگاه کنید چگونه ساختن، مثل کازینو هر جای تهران میره. برج، آقا برج که تو محل نشیم که کسی برج نمیسازه. یارم مباد اون که گرا معتبر شود، هر شهری شما به تو دنیا یه دانتان داره بابا، دانتان اونجا مناره رو اونجا میسازن، بقیه شهر بایستی که تو طبیعت در هارمونی باشه با اطرافش، با تپای اطرافش، با درختاش مثلا بلند بشه به قول اینجا، نه اینکه همه جا برج این کازینو. یعنی همه شهرهای رو کردن این کازینو. یه مش لات و لوت هم پولدار شدن دیگه، میخواد برج درست کنیم. داشت اسمان، اره تو میری خیلی پولتشه، هیچ کنترلی هم که نیست که شهرداری درست حسابی اینا. آقا تو این واشنگتن، این آمریکا خب تاریخی نداره. آمریکا خب از تاریخ همین ساخت و ساز واشنگتن اینا 200 سال نمیدونم 200 سال و 250 سال و 280 سال یه کسی میخواد یه پنجره عوض کنه و سه بار به دپارتمان آف فاین آرتس در شهرداری به اینا بینن این همخوانی داره با بقیه یا نه نداشتوشه نمیذارم. یعنی چگونه بگم، با دست تهی آمدیم ما وقتی که بیدار شدیم تو در اروپا چه خبره. خیلی ما عقب افتادیم، شریعتی اینا میرفتیم اینجا میزدیم خب در چیزی ندیم اسلام رو برمیکشیم. بعضی وقتان دروغای شاختار کنیم، هر چی دارن از ما دزدیدن. نه بابا، کپلر چیزی از ما ندزدیده، بابا گالیله چیزی از ما ندزدید، والا پاستور چیزی از ما ندزدید، و حضرت عباس بیدست، نیوتن چیزی از ما ندزدید، والا اینها چیز انسانیه، قضایای قدم به قدم پیش رفته و زمانی اینا چیز شده که یا توانستن که آخوند و ملا رو چکار کنن، بشونن سر جاش. حالا ما اینجای نقد دین میکنیم و اینا، که دشمنی که با دین نداریم، که مثلا من آدم دینی نیستم که بخوام با دین دشمنی داشته باشم. اما این مزاحمت این دین ما رو خفه کرده، آخرین نفسهای ما رو هم داره بند میاره. این رژیم امروز در ضعیفترین موازی است که تا حالا داشته، میترسه، بر خودش لرزانه. اگر قرار است ما کاری بکنیم، وقتش امروزه. اگر میخوام تجمع کنیم، معترض باشیم، اینا هم دارن سعی میکنه از ترس کرونا مردم رو برگردونن تو منازل که خیالشون راحت باشه. میترسن، اینا دزدن، اینا جنایتکار هستن، اینا میترسن، دزد هستن، قاچاق برن زندگی میکنن تو دنیا، دنیا هم از اینا بیزاره. مثل ده سارق، سارق مسلح گرفتن، اون سارق مسلح ملتی رو 82 میلیون ملت رو به اسارت گرفتن و ایجاد مزاحمت و دردسر برای کل دنیا دارن. و در ضعیفترین وضعیتی که در این 40 سال بودن، از امروزه، خیلی شکننده و ضعیف رژیم، این رژیم کذا و کذای ملایی. بله، این مداره بود که خواستم خدمتتون بگم. یه سوالاتی میاد گاهی اوقات، مثل این که میگویند که آقا این بیت اول حافظ از یزید ابن معاویه است، الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناول. مرحوم علامه قزوینی یه مردی بود، وقتی امری رو تحقیق میکرد دیگه هیچ کس دنبالمون نمیره، چون اگه چیزی بود قزوینی به دستش میورد. و میگوید نه، این ضمن اون که یزید شاعر خیلی خوبی بوده و به احتمال بهترین شعرش هم قصیده است که در رسای پدرش گفته معاویه، چون وقتی معاویه مرد یزید در پایتخت نبود، در جای دیگر بود. وقتی چنین قصیده خیلی، بسیاری از اینا شعرهای خیلی خوبی بودن اعراب اون روزگار، اینا شعر گفته. اما این شعر میگوید بله هست در ادبیات عرب، من پیداش کردم، به وجه مغلوب، یعنی که ادر کسن و ناول ها الا یا ایها الساقی، حالا حافظ گرفته و گفته است الا یا ایها الساقی ادر کسن و ناول. شاعرش من یادم نیست که کی بود، اما اگر درست به خاطر بیارم گزارش قزوینی رو، مثل این که نبود از یزید، از یزید ابن معاویه. و قضایی مثالی از این دست میاد گاهی اوقات در باب اشعار حافظ. وقت زیادی نداریم ما، چون این داستان نفت رو به میان انداختیم، پایان کار رو یه 10 دقیقه بهش اختصاص میدیم. روزهای پایانی که نخست وزیر ایران در آمریکا بوده، ما قدم به قدم از زمان اون قرارداد اول در زمان مظفرالدین شاه شد، یکی یکی آوردیم جلو و خیلی جزئیات رو گفتیم که معمولا در این برنامه تلویزیونی گفته نمیشه، و آوردیم تا اینجا که مرحوم دکتر مصدق آمدن آمریکا و 41 روز بودند و آقای مکی که نزدیکترین کس بود از آمریکاییان که معاون وزارت خارجه بود و اینها، مرتب صحبت میکردن و این سخن که میگویند که نخست وزیر ایران پیشنهادها رو نپذیرفته، پیشنهادی وجود نداشت، پیشنهادی وجود نداشت. ایدن روشن ساخت که حتی اگر پیشنهاد آمریکا تعدیل شد و قیمت نفت خام از 1 دلار و 10 سنت هم پایین تر بیاید، باز انگلستان حاضر به قبول آن نخواهد بود. بریتانیا تصمیم گرفته بود مسئله را هرچه بیشتر کش دهد و از مذاکره سر باز زند، چون تصمیمشون گرفته بودن برای براندازی حکومت بعد. ایدن برام بود که تسلیم در برابر ایران آخرین و مهمترین فصل از کتاب افول بریتانیا را رقم خواهد زد. توهین به خودشون میدیدن که کشور مثل ایران جلوی اینو پادشاه بخواد نفت اینا رو قطع کنه، نفت مفتی که میبردن قطع کنه. گفتن ما اگر قبول کنیم این دیگه نقطه پایان دفتر چیز ماست. یه جزیره فینگلی کوچولو دنیا رو غارت میکرد، قوی ترین بوده تا قبل از پیدایش جنگ دوم آمریکا و شوروی و اینا. خب انگلیس ها حرف اول میزن. واکنش وزارت خارجه آمریکا در برابر پیشنهاد مشارکت کمپانی های آمریکایی محتاطانه بود. واشنگتن در پاسخ هچسن روش او را که به نند و به میخ میزد تأیید کرد و بر این نکته تأکید نهاد که از دیدگاه ایرانیان این در نقشه تازه برای وارد کردن دوباره شرکت نفت انگلیس و ایران در صحنه عملیات خواهد بود. کمپانی‌های آمریکایی ذخایر کافی در جاهای مختلف در دسترس دارند و علاقه نخواهند داشت خود را در قضیه پیچیده ایران درگیر بکنند. با این همه در صورتی که بریتانیا و ایران هر دو پیشنهاد مداخله و مشارکت آمریکا در عملیات را بکنند، بررسی این پیشنهاد ممکن خواهد بود. یعنی که آمریکا کلی منت می‌گذارد و با قبول درخواست مشترک ایران و بریتانیا حاضر فداکاری می‌شود. از این روز صحبت‌ها می‌گذشت و می‌رفت، ولی مختصر این که چون ایران نخستین کشور بود، برخواسته بود و چه مایه ما غرور و افتخار رسیدیم در اون دوره. دو بار در دادگاه‌های بین‌المللی نماینده ما برنده بیرون آمده بود. این افتخار کمی نیست. یعنی شما این ملاها و حکومتش رو نگاه کنید، ببینید که اولا این آدم حسابی هرگز نداشتن که در صحنه بین‌المللی بدرخشه. دوما روزگار گذشته، روزگار استعمار و اینا دیگه الان امروز نیست. نه، ولی در اون روزگار که هیچ کس جرأت نداشت حرفش رو بزنه مقابل انگلیس، نماینده ما ایرانیان به زبان قانون به گونه ای سخنران و به گونه ای استدلال کرد که خود قاضی انگلیسی به ما رأی داد. ما افتخار دو بار، نه یک بار، دو بار. یک بار در شورای امنیت سازمان ملل متحد، یک بار هم در دادگاه بین‌المللی لاهه. این است که قضیه بین‌المللی شد، این است که قضیه جهانی شد و در واقع دو چیز برکشیده شد. اول دموکراسی ایران بود که همه دنیا مقر آمده بودن و قبول داشتن که در کشور ما ملت بر سر کار هستن. میدونی که غربی ها با دیکتاتور معامله میکنن، فایده دارن، ولی هیچ احترامی برای دیکتاتور قائل نیستن. یعنی نداره دیکتاتور، احترام نداره. احترام دیگه از زبانی است و بیهوده است برای خالی کردن جیبش یا میدونی انجام کاری. اون چه رسپکت داره و آبرومند هست حاکمیت مردم و دموکراسی است. حیثیتی که هندوستان داره در دنیا بین‌المللی مطلقا چین نداره. نداره چون استبدادیه. یه حزب استبدادی کمونیستی آمده به مردم حالی کرده که این داستان دموکراسی و اینها یه چیز غربی به درد ما نمیخوره. ما امپراتوری هستیم، ما امپراتوری بازم بگیریم، دنیا بگیریم، بزرگ بشیم، فرام کنیم، حرفا سر صدا رو خوابون. حالا صحبت زبان اردو شد، میدونید که این زبان اردو الفباش که فارسی هست، الفبای خود ماست و بسیار از مصطلحات ساختار دستوریشن به نظر میاد مثل زبان فارسیه. و در هند ضمن اون که میگه که زبان رسمی در کانستیتوشنش میگه که زبان هندو هست و زبان انگلیسی، خب میگه که ایالات ما آزاد هستن، هر زبانی دلش میخواد صحبت کنن و 26 زبان رو اگر اشتباه نکنم 25 26 زبان که نام برده شده اینا اینجا هست. در ایران ما خب مشکل بود دیگه، کسی بخواد زبان مادری صحبت کنه هنوزم شاکی هستن بعضی. وقتی ما هم جهنبتنان داره به ادامه میرسد، خیلی خوشحالم که خدمتتون بودم. سفر گرامی سپاسگزار هستم و از شما نازنینان که توجه فرمودید. تا برنامه دیگر، جاوید ایران زمین، زنده باد.